جناب طاهری، بعد از انتظارهای بسیار در واقع روز گذشته دیدار آقای ترامپ و ولادیمیر پوتین انجام شد. اون چه که مفسرین میگن حداقل در فرانسه این هست که هیچ دستاورد به خصوص این دیدار نداشته. اول بپرسم نظر شما چی است؟
بله، من فکر میکنم که 3 دستاورد داشته. اولین دستاوردش این است که دو طرف موفق شدن یک فهرستی از مسائل مورد علاقه شون رو تعیین بکنن و این کار قبل از سفر آقای ترامپ در جریان سفر آقای جان بولتون مشاور امنیتی آقای ترامپ به مسکو انجام شد. یعنی یک نقشه راهی الان وجود داره در زمینهای مختلف که اگه بخواین بعداً راجع به صحبت میکنیم. این دستاورد اول بود. دستاورد دوم این بود که به هر حال تنشی که بین دو کشور وجود داشت تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده، گفت و شنودی بین سران دو کشور برقرار شده و همیشه میدین به هر حال هدف دیپلماسی این است که بین دو طرف مبادله اطلاعات بشه، مبادله نظر بشه و غیره، کسانی که تصمیم گیرنده هستن با هم آشنا بشن و در این کار به اندازه البته نه به طور کامل انجام شده. نکته سوم این است که صرف همین ملاقات باعث شده یا حتی قبل از اینکه انجام بشه روسیه در بعض برنامه‌ها و سیاست‌های خودش تجدید نظر بکنه یا به قول خودمونیا کمدود بکشه در زمین‌های مختلف برای اینکه زمینه رو آماده بکنه برای عادی شدن روابط. حالا ممکنه که این عادی شدن مدت بیشتری طول بکشه یا اصلا هیچ وقت انجام نشه، ولی در حال حاضر روسیه به طرز کمتر تحریک‌آمیزی داره عمل میکنه در جایی که مهم است، مثل سوریه، مثل اوکراین، مثل جمهوری‌های بالت.
جناب طاهری، به نظر میرسه که حداقل اون چیزی که من درک کردم در مورد اوکراین بسیار ایستادگی کرده ترامپ، ولی در مورد سوریه ظاهرا به یک توافقی دست پیدا کردن. ملاحظه فرمودید که هر دو نفر در مورد تضمین امنیت اسرائیل تاکید کردن تو همین کنفرانس مطبوعاتی. چنین برمیاد که در مورد سوریه به هر حال به نوعی توافق کردن نیست؟
به هر حال ببینید، در مورد امنیت اسرائیل قبلا هم آقای پوتین هم آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه مکررن گفته بودند که ما اجازه نمیدیم هیچ نیروی امنیت اسرائیل رو مورد تهدید قرار بده. بنابراین این تکرار یک موضوعی است که از چندین هفته پیش شروع شده بود، برای اینکه روسیه میخواست زمینه رو آماده بکنه برای این ملاقات با آقای ترامپ در سوریه. نمیدونم قبلا با هم صحبت کردیم، برنامه روسیه این است که سوریه در حال حاضر تقسیم بشه به 5 منطقه تنش‌زدایی و این مناطق تنش‌زدایی یکیش زیر نفوذ ایالات متحده و متحدان محلیش به خصوص کردها خواهد بود، ترکیه یک منطقه دیگر رو خواهد داشت، گروه آقای اسد یک منطقه خودشون رو داشت، روسیه در کنار دریای مدیترانه منطقه خودش رو خواهد داشت و اردن و کشورهای عرب هم منطقه خودشون رو خواهند داشت و ایران و نیروهایی رو که داره، یعنی 80,000 نیرویی که داره، پس خواهد کشید به منطقه دیروزور، یه منطقه صحرایی در مرز عراق، یعنی کاملا دور از مرزهای لبنان و مرزهای اسرائیل، و این کاملا خواست ایالات متحده بوده و در این زمینه توافق وجود داره. جایی که توافق وجود نداره، در واقع دو تا موضوع است که توافق وجود نداره. یکی این که ظاهر حکومت آقای اسد چقدر ممکنه طول بکشه. ببینین الان گفتگوهای زیادی است برای یک دوره انتقالی، انتخابات مجدد و غیره. روسیه عقیده داره که ما یک فرجه زمانی رو این کار نذاریم، این جریان رو را بندازیم، مثلا 18 ماه طول کشید، یه سال، دو سال، اینا مهم نیست، برای که به هر حال آقای اسد عملا کاری نیست در سوریه. آمریکایی‌ها اصرار دارن که زیر فشار متحدان عربشون که یک فرجه گذاشته بشه برای که آقای اسد کنار بره. در این زمینه توافق هنوز وجود نداره و در این حال هم توافق وجود نداره بر سر اینکه مسئله بازسازی سوریه به چه شکل خواهد بود، چون روسیه میخواد این مشکل بزرگ رو بندازه به طرف کشورهای غربی و کشورهای عرب، چون روسیه امکانات اقتصادی نداره برای اینکه وارد این جریان بشه. ولی به هر حال میدونین تماس بین دو طرف برقرار شده. این به نظر من تحول مثبتی هستش. بعدن خواهیم دید که آیا نتایج دراز مدت ازش میاد بیرون یا نه.
جناب طاهری، این موج خشم به اصطلاح در همین ساعات اخیر، موج خشم در داخل آمریکا رو از طرف سیاستمداران، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، چطور میشه توضیح داد؟ در واقع اعتراض اصلی به این هست که پوتین در کنفرانس مطبوعاتی گفته که هیچ دخالت از سوی روسیه صورت نگرفته در انتخابات آمریکا و ترامپ در این مورد سکوت کرده. خشم متوجه این جریان هست در اصل.
به نظر من میدونین ترامپ خب سبک خودشو داره و خیلی لغات و اصطلاحاتی به کار میبره که دیپلماتیک نیستن، رفتارهایی داره که جنبه کلاسیک دیپلماتیک نداره. ولی در اینجا بایستی تفاوت قائل شد بین رئیس جمهوری و دولت آمریکا، میدونین دستگاه دولتی آمریکا. رئیس جمهوری در ایالات متحده از نظر تئوریک قدرت فوق‌العاده زیادی داره، ولی در عمل در سطح پراتیک فقط یک قسمت کوچیکی از این قدرت رو میتونه ازش استفاده بکنه. در حالی که در روسیه آقای پوتین یا هر کس که رئیس جمهوری است از نظر تئوریک قدرت زیادی داره و میتونه از این قدرت هر چقدر که بخواد استفاده بکنه. یعنی این تفاوت بین دو نوع حکومتی هستش. صحبتایی که آقای ترامپ در این زمینه کرد، گفت که من به هر دو طرف گوش میدم. البته میدونین خب این برای خیلی از آمریکایی‌ها ناگوار است که رئیس جمهوریشون بین یک کشوری که الان دشمن به شمار میاد یا رقیب به شمار میاد و نهادهای امنیتی خود ایالات متحده تساوی برقرار بکنه و بگه هر دو تاشون نظرشون برای من هر دو تا رو در نظر میگیرم. خب این البته یک گاف سیاسی و دیپلماتیک از طرف آقای ترامپ هستش، ولی اثری در اصل قضیه نداره، چون تحقیقاتی که در زمینه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا وجود داره این ادامه پیدا خواهد کرد و در کنترل آقای ترامپ هم نیست. و اگر بتونن چیزی پیدا بکنن که در حال حاضر می‌دونن تنها چیزی که پیدا کردن این هست که یک عده روس $100,000 خرج کردن در فیسبوک برای ایجاد صفحه فیسبوک مخالف هیلاری کلینتون. می‌بینید این در مجموعه بزرگ انتخابات آمریکا چیز بسیار کوچکی است و در این حال هنوز نتونستن هیچ گونه ارتباطی بین گروه انتخاباتی آقای ترامپ و روسا پیدا بکنند.
جناب طاهری، اجازه بدید به عنوان آخرین پرسش در مورد منش غربی، اصولا منش سیاست غربی، از شما بپرسم بیشتر خشمی که ارائه شده یا ابراز شده از روز گذشته از طرف دموکرات ها بوده. 3 سال پیش آقای اوباما اگه یادتون باشه علنا از مردم فرانسه دعوت کرد در پشت میکروفون که به آقای مکرون رأی بدن. اون زمان دموکرات ها سکوت کردن، هیچ اظهار نظری نکردن. چرا این جنجال به این صورت؟
به هر حال میدونین در کشور دموکراتیک مبارزه بر سر قدرت از طریق حرف و سخنرانی و اتهام و شایعه انجام میشه، نه از نظر تیراندازی نمیدونم و یا جنگ داخلی. الان در آمریکا یه جنگ داخلی وجود داره، ولی این جنگ داخلی جنگ خشونت آمیز نیستش، جنگ حرفی و مقاله‌ای و تلویزیون و اینجور چیزا هستش و همیشه جزء زندگی آمریکا بود. آقای اوباما همچنین اومد به بریتانیا و از انگلیسا خواست، از بریتانیایی‌ها خواست که علیه اتحادیه اروپا رأی ندن به طور آشکار و فعالیت کرد برای مثلا مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. یعنی همه کشورهای دموکراتیک در کار همدیگه دخالت میکنن. بریتانیا مثلا ورود 2 تن از رهبران سیاسی هلند رو به انگلستان، به بریتانیا ممنوع کرد برای اینکه به اصطلاح دست راستی به حساب می اومدن و غیره، مثلا آقای گرت ویلدرز. ولی بعد خب این حزب ایشون یهو به عنوان حزب سوم پارلمان هلند در اومد. یعنی این جزء بازی سیاسی کلی هستش و من شخصا هیچ ناراحت نمیشم تا موقعی که جنگ داخلی از طریق حرف و مقاله و تظاهرات و نمیدونم شعار دادن و پرچم تکون دادن اینا انجام میشه خوبه، تا جایی که نرسیده به جنگ داخلی به سبکی که در کشورهای اسلامی میبینیم.
جناب امیر طاهری در لندن سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.